اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و تظهر الثمرة فی ما اذا کان استخراج الحکم من الدلیل الخاص موقوفا علی ملاحظة ظهور آخر غیر ظهوره فی الشمول المذکور. بحث ما در ارتباط با این موضوع بود که اگر یک خاص داشته باشیم و یک عام، باید خاص رو بر مبنای قاعده جمع عرفی مقدمه بر عام کنه. اما این تقدیم خاص بر عام که اصطلاحاً بهش میگن تخصیص، به چه ملاک و بر چه اساسی است؟ آیا به ملاک اخصیت یا به ملاک ازهریت؟ یعنی صرف اخص بودن یک دلیل ملاک تقدیمش بر دلیل دیگر می شود، یا اینکه اخصیت از این جهت که موجب ازهریت می شود کفه خاص رو سنگین تر کند در قبال عام. این دو دیدگاه و این دو نظریه در اینجا قابل طرحه. ثمره این نزاع، ثمره این اختلاف کجا آشکار میشه؟ اونجایی که دلیل خاص از حیث اخص بودن از هر از دلیل عام به حساب بیاد، اما از جهت دیگر این دلیل عام باشد که از هر از دلیل خاص محسوب میشه از جهت دیگر. ببینید توضیح بدم. از جهت اخص بودن دلیل خاص از هر است یعنی چی؟ یعنی از حیث شمول نسبت به مورد، همیشه خاص نسبت به مورد خاص، از عام نسبت به مورد خاص، از حیث شمولیت دلالت قوی تری دارد. این چیزیست که قبلا هم گفتیم. اما ظهور که فقط مختص به شمولیت نسبت به مورد نیست، ممکن است دلیل عام ما دلالتش بر حکم قوی تر باشد تا دلالت دلیل خاص ما بر حکم. مثالی که مصنف میزنه اینه: لا یجب اکرام الفقرا. لا یجب اکرام الفقرا. بعد بفرماید اکرم الفقیر القانع. اکرم الفقیر القانع. اون لا یجب اکرام الفقرا دلالتش بر نفی وجوب، ظهورش در سلب وجوب اقواست از ظهور اکرم الفقیر القانع در اثبات وجوب. چرا؟ ببینید عادتا کسی که میگه لا یجب اکرام الفقرا، بعیده که اراده نفی وجوب نکرده باشه. لا یجب بگه اما اراده نفی وجوب نکرده باشه. اما خب زیاد هست که کسی اکرم بگوید اما اراده وجوب نکرده باشه، اراده استحباب کرده باشه. به بیان فنی، ظهور لایجب در نفی وجوب قوی تر است از ظهور اکرم در وجوب. لذا لایجب اکرام الفقرا از حیث دلالت بر شمول اضعف از دلالت اکرم الفقیر القانع، اما از حیث دلالت بر حکم اقواست از دلالت اکرم الفقیر القانع. اگر معیار شما اخصیت، ما اصلا کار نداریم که این عام از حیث دیگری اقواست. همین که یک دلیل اخص از دیگری است به ملاک اخصیت مقدم بشه. اما اگر معیار شما از ازهریت، ما باید ظهور رو با تمام شقوق و جهاتش لحاظ کنیم. یعنی باید در مجموع راجع به ظهور کلام تصمیم گرفت. اگر لا یجب اکرام الفقرا از یه جهت از حیث ظهور ضعف داره، از جهت دیگر از حیث ظهور قوت داره. لذا نمی‌شود گفت اکرم الفقیر القانع از هر است، نهایت از حیث ظهور یکسانند. پس نمی شود اکرم الفقیر القانع رو مقدم بر لایجب اکرام الفقراء دانست. خب چه کنیم؟ معیار چیست؟ مرحوم مصنف اعلی الله مقامه می فرماید که اگر شما معیار رو کماه و حقه عرف قرار بدید، میبینید که در عرف صرف اخصیت یک دلیل منات تقدمش بر دلیل دیگه میشه. صرف اخصیت علت هم این است که شما هر دلیل خاصی را متصل به دلیل عام کنید، میبینید ظهور تصدیقی دلیل عام را از بین میبرد. هر دلیل خاصی را متصل به دلیل عام کنید، میبینید ظهور تصدیقی دلیل عام در عموم را از بین میبرد. پس در حالت انفصال این خاص میشه قرینه. ما قبلا گفتیم قانون تو هست که اشاره به همون قانون قبلی داریم میکنیم، برای اینکه بفهمید یک دلیل آیا قرینه است بر دلیل دیگر یا خیر، این دو رو به هم بچسبونید. ببینید کدام یک ظهورش به نفع دیگری از بین میرود، نابود میشود. اون دیگری میشه قرینه در وقت انفصال. در وقت اتصال از بین برنده ظهور تصدیقی دلیل دیگر است، در وقت انفصال میشه قرینه و مانع حجیت دلیل دیگر. بنابراین شما اگر در مثال ما متکلمی رو فرض بکنید که متصلن بگه لا یجب اکرام الفقراء اکرم الفقیر القانع، چی ازش میفهمید؟ این که اکرام فقرا واجب نیست، اما اکرام فقیر قانع واجب. پس حالا که از هم منفصلند، همین می شود معیار برای این که حکم کنید به قرینیت اکرام الفقیر القانع نسبت به چی؟ لا یجب اکرام الفقرا. پس خلاصه فرمایششون اینه که خصیت ملاک قرینیت، ملاک تقدم. مهم نیست که این اخص ما چه اخصی باشد، مبتنی بر چه دلالتی بر حکم. همین که میبینیم عرفاً وقتی اخص کنار اعم نشست، ظهور اعم را از بین میبرد در عموم، پس در وقت انفصال اخص مشود قرینه منفصل بر اعم. البته ایشون بعد در نهایت این تذکر رو هم میدن که استبعادی ندارد که هم اخصیت ملاک تقدیم باشه و هم ازهریت، یعنی هم بگوییم که یک خطاب به ملاک اخصیت قرینه است و هم بگوییم که یک خطاب به ملاک ازهریت قرین است. اشکال نداره. می شود قرینیت را دو ملاک باشد، اخصیت به ماهیه اخصیه و ازهریت به ماهیه ازهریت. خب بخونیم چند خطی. و تظهر ثمرته فی ما اذا کان استخراج الحکم، آشکار میشه ثمره اون خلاف بالا. دو سه خط بالا گفتیم خلاف است در نقطه ای. در اونجایی که استخراج بیرون کشیدن حکم از دلیل خاص موقوف باشه بر ملاحظه ظهور دیگری، که در مثال ما موقوف است بر ملاحظه ظهور صیغه امر در وجوب اکرم الفقیر العادل. ظهور صیغه امر در وجوب غیر ظهور حیف شمول المذکوره، این یه ظهور دیگه است، غیر از ظهور خاص است، ضمیر ظهوری به دلیل خاص برمیگرد، غیر از ظهور دلیل خاص است در شمول مذکور، یعنی شمولش نسبت به مورد خاص، شمول دلیل خاص نسبت به موردش. از قد لا یکون و ذالک از ظهور الاخر و اقوا. چرا؟ چون گاهی اوقات اون ظهور دیگر اقوا نیست در قبال ظهور هم ردیف آن در عام، یعنی ظهور عام در حکم در فرض ما اقواست از ظهور خاص در حکم. مثال ان یرد لا یجب اکرام الفقه و یرد اکرم الفقیر القانع، فان تخصیص العام لا یجب یتوقف على مجموع ظهورین فی الخاص اکرم احدهما، یکی از این ظهوری که در خاصه، از شمول یعنی شمول خاص لمور دل خاص مشخص دیگه، ول آخر و کون و سیقت الامر فل خاصه به معنی الوجوب. یه تعبیر قشنگتر، ظهور و سیقت الامر فل وجوب، فیه به خاص برمیگرده به معنا خبر کونه. ول اول و این کان اقوا دائما من ظهور العام فی العموم، اگرچه ظهور خاص در مورد خود اقواست از ظهور عام در عموم، قشنگ نیست در مورد خاص نسبت به مورد خاص، ظهور خاص در خصوص موردش اقواست از ظهور عام در خصوص مورد خاص. حالا اینم میشه توجیه کرد، اقواست از ظهور عام در عمومی که نسبت به مورد خاص بخواد داشته باشه، در عمومی که بخواد نسبت به مورد خاص داشته باشه، یه هم چیزی باید توجیه کنه. ولیکن قد، این قد سر لایکون که بیاد حسب ظاهر باید قد تقلیل باشه، اما خب ای کاششون از قد تحقیق اینجا استفاده میکرد نه قد تقلیل. و البته خیلی وقتا هست که آی صد از قد استفاده میکنه و به نظر میاد مرادش قد تحقیقه. ولیکن قد لایکون و ثانی کذالک، اما گاهی اوقات اون ظهور دوم، ثانی صفت یک ظهور محذوفه، لا یکون ظهور ثانی کذالک یعنی اقوا از ظهور عام، کذالک یعنی اقوا از ظهور عام. ظهور ثانی چیه؟ ظهور صیغه امر در وجود. و صحیح ان الاخصیت بنفسها، بنفسها یعنی چی؟ نه به ما، هی موجبتون للازهریه، اخصیه به خودی خود ملاک قرینیت و تقدم است از نگاه عرف، چون حاکم در قرینیت عرفه. ما سخن از روش هایی به میان می آوریم که عرف اعداد کرده است برای تقدم یک دلیل بر دلیل دیگر، برای قرار دادن یک دلیل قرینه بر دلیل دیگر، به دلیل ان ای خاص، به این دلیل که هر خاصی رو که فرض بکنه، چه خاصی که از همه جهات از هر باشه از عام، و چه خاصی که از بعضی از جهات از اف باشه از عام، هر خاصی رو که شما نگاه بکنید، ان ای خاص نفترضو فرض کنیم، لو تصورناه، اگه تصور کنیم این خاص رو متصل به عام، هر آینه هدم نابود میکند این خاص ظهوره و تصدیقیه مفعول هدم است، نابود میکند ظهور تصدیقی عام را از اساس، ظهور تصدیقی عام در امور از بین میبرد. به این معنا که دیگر مراد جدی متکلم عام با همه افرادش نیست، بلکه عام تخصیص خورده به خاص میشه مراد جدی. در مثال لایجب اکرام الفقرایی که متصل به اکرم الفقیر القانع شده، ظهور تصدیقی لایجب اکرام الفقرا وجوب اکرام همه فقرا دیگر نیست. مراد جدی عدم وجوب اکرام همه فقرا نیست، بلکه عدم وجوب اکرام فقرایی است که قانع نباشد. به این شکل ظهور تصدیقی شکل میگه. و هازا، هازا یعنی چی؟ هازا یعنی این که لو تصورناه متصلا لحدمه. این حدمه، حدم ظهور تصدیقی عام در فرض اتصال خاص. حدم کاشفون عن القرینیه، کاشف از قرینیت. کما تقدم قبلا هم گفته شده، اون وقتی که میخواستیم نظریه عامه جمع عرفی رو تبیین کنه. و هازا، هازا، هازا یعنی چی؟ یعنی اینکه اخصیت به نفس ها ملاک قرینیته. هازا برمیگرده به اون خط اول پاراگراف قبلی که ان الاخصیت به نفس ها ملاکن لقرینیه. این لا یناف تسلیم ایزن و ان الازهر اذا کانت ازهریته واضحتن عرفن. ازهریت هم اگر ازهریت عرفیه باشه، یک ازهریتی باشه که عرف به راحتی تشخیص بده، یعتبر این ازهر قرینتن ایزن، نسبت به ظاهر میشود چی؟ قرینه. و فی حالت تعارضی مع ظاهر، در وقتی که ازهر عرفی تعارض کند با ظاهر، یجمع بین الازهر و ظاهر عرفن به تحکیم و تقدیم ازهر بر ظاهر. وفقن مفعول لعجله تحکیمه، تحکیم میکنیم، تقدیم میکنیم به جهت موافقت با نظریه جمع عرفی که یک نظریه عامه، العامه صفت نظریه. بسیار خوب، یه بحثی رو ایشون اینجا مطرح میکنند که خوب بود میگفتند که انما الخلاف فی نقطتین، چون اینی که ایشون اینجا میخواد ذکر بکنه هم مربوط به بحث تخصیص و اختلاف دیگری است غیر از اون اختلاف قبلی، اختلاف دوم در مسئله است. یک بحثی هست که در کفایه هم بود راجع به انقلاب نسبت، انقلاب نسبت. چی میگه انقلاب نسبت؟ ببینید، ما در مباحث پیشین دانستیم که اخصیت ملاک قرینیت، قرینیت خاص نسبت به آن. اما سؤالی که اینجا مطرح هست این است که معیار خود اخصیت چیست؟ پس فرقش با قبلی مشخص بشه. در مبحث قبل میخواستیم ببینیم آیا اخصیت به ماهیه یا ملاک قرینیت یا نه. اینجا میخواییم ببینیم معیار خود اخصیت چیست، یعنی بر چه اساس، از کدام زاویه یک دلیل اخص از دلیل دیگر محسوب میشه. گاه یک دلیل در مرحله ظهور، در مرحله دلالت مساوی با دلیل دیگر، مساوی و همتراز با دلیل دیگر، میتونه نقش قرینه رو ایفا کنه به عنوان اخص. اما در مرحله حجیت ظهور، در مرحله حجیت دلالت، اخص از اون دیگری محسوب میشه. پس در مرحله نفس دلالت، دلالت فی نفس مساوی، در مرحله حجیت دلالت اخص. حالا مثال خواهم زد چجور این اتفاق میفته. سؤالی که اینجا میخوایم مطرح بکنیم این است که در کدام مرحله، در کدام مرحله باید مفاد یک دلیل رو با دلیل دیگر سنجید و اخصیت یکی از این دو را نسبت به دیگری احراز کرد، برآورد کرد. در کدام مرحله؟ آیا در مرحله دلالت فی نفسه یا در مرحله حجیت دلالت؟ در مرحله ظهور فی نفسه یا در مرحله ظهور حجت نفی نفسه؟ دو تا قول در مسئله وجود داره که قبل از این که بخوام این دو قول رو تبیین کنم، میخوام مثالی از مصنف بزنم، هرچند ایشون بعدن زده، که دیگه ابهامی در قضیه وجود نداشته باشه. اما اخبار در مسئله رو هم که یک طرفش آخوند خراسانی است و طرف دیگرش محقق نائی نیست، مطرح خواهیم کرد. ببینید، اگر ما فرض کنیم دو عام متعارض داشته باشیم، دو عام متعارض از قبیل یجب اکرام الفقراء و لا یجب اکرام الفقراء، یجب لا یجب، هر دو هم از سوی مولا برای ما نقل شده، اما نکته اینه که یجب اکرام الفقراء تخصیص خورده به لا یجب اکرام الفقیر الفاسق، به این تخصیص خورده و فرض هم آن است که این تخصیص به شکل منفصله. حالا آقای سعدات اینو ایشون با اینکه باید مسلم بگیره، اما بعداً به عنوان یک فرض مسئله مطرح میکنه، نه به عنوان فرض تمام مسئله، بلکه یکی از دو فرض مسئله رو برای این میذاره که این منفصل باشه، با اینکه اصلا فرض برای این است که منفصل باشه، ولی اصلا بحث تخصیص مطرح نمیشه. خب این یجب اکرام الفقراء رفقا یک طرف قضیه است، لا یجب اکرام الفقراء طرف دیگه است، و این یجب اکرام الفقراء که طرف اول بود تخصیص خورده به لا یجب اکرام الفقیر العادل، به اون تخصیص خورده. حالا نکته اینه، ما اگر نگاهمون رو ببریم روی دلالت فارغ از اعتبار و حجیت این دلالت، ببینیم که بین یجب اکرام الفقراء از یک سو و لا یجب اکرام الفقراء از سوی دیگر هیچ ارجحیتی از نگاه عرف وجود ندارد و هر دو در یک سطحند و نمی شود یکی رو قرینه بر دیگری نهاد، چون هر دو عامند و هیچ اقوائیتی از حیث ظهور نسبت به دیگری ندارد. اما نکته اینه که شما اگر یجب اکرام الفقراء رو تخصیص بزنید به لا یجب اکرام الفقیر الفاسق، اینجا دیگه یجب اکرام الفقراء در مورد همه فقراء ظهورش حجت نیست، بلکه با تخصیصی که خورد این یجب اکرام الفقراء در واقع میشه یجب اکرام الفقراء غیر الفاسق، واجب است اکرام فقرایی که فاسق نیستند، واجب است اکرام فقرایی که فاسق نیست. خوب دقت بکنید، اینجا یجب اکرام الفقراء از حیث ظهور فی نفسه ای که دارد شامل همه فقراء میشه، برای همشون اثبات وجوب اکرام. اما بعد از اینکه تخصیص خورد به لایجب اکرام الفقیر الفاسق، دیگه ظهورش نسبت به وجوب اکرام فقرای فاسق از حجیت میفت. یعنی از نگاه حجیت به قضیه نگاه بکنید، به قضیه بنگرید، یجب اکرام الفقرا از دریچه حجیت عبارت است از یجب اکرام الفقراء غیر الفاسقه. نتیجه ای که اینجا میخواییم بحث رو برش تطبیق بدیم اینه: اگر معیار سنجش اخصیت یک خطاب نسبت به خطاب دیگر ظهور فی نفسه این دو خطاب باشه، فارغ از حجیتی که روی این ظهور رفته باشه، که خب اینجا ما با دو ظهوری مواجهیم که هیچ کدام فی نفسه اقوا و اخص از دیگری نیست، اما اگر معیار ظهور معتبر باشه، ظهور معتبر به این معنا که ما ظهور معتبر هر کدام از این دو را با دیگری بسنجیم و ببینیم در دایره ظهور معتبر کدام یک اخص از دیگری است، اینجاست که یجب اکرام الفقرا چون تخصیص خورده به قرینه منفصل به لا یجب اکرام الفقیر الفاسق، از حیث حجیت دائره محدودتری دارد، چون فقط حجت است در وجوب اکرام فقرای غیر فاسق یعنی عادل، در حالی که اون لا یجب اکرام الفقرا چون تخصیص نخورده از حیث دائره حجیت همچنان شامل همه فقرا میشه. پس بعد ما کدوم مقدم بر دیگری کنیم؟ اون یجب را، نه اون لا یجب را. این یجبه. پس مطلب فکر میکنم روشن شد، اینکه ما در چه مرحله ای بسنجیم. دو نظریه در قضیه وجود داره. نظریه اول معتقد است که در مرحله دلالت به ماهیت دلاله باید به مسئله نگاه کرد، از زاویه دلالت به ماهیت دلاله، که خب اگر اینجور باشه هیچ کدام از این منظر اخص از دیگری محسوب نمی شود تا قرینه بر دیگری به حساب آید. این از این. این دیدگاه، دیدگاه محقق خراسانی صاحب کفای است. اما دیدگاه دیگر این است که ما از زاویه دلالت به ماهیه دلاله، نه دلالت به ماهیه حجه، به ماهیه معتبره به قضیه نگاه میکنیم، به این معنا که باید ببینیم مقدار مدلولی که از هر کدام از این دو دلیل معتبر است در قیاس با دیگری چه رابطه ای دارد. در اینجا ببینیم که اون مقدار مدلولی که از یجب معتبره شامل فقیر فاسق نمیشه، اما اون مقدار مدلولی که از لا یجب معتبره شامل فقیر فاسق میشود. از همین زاویه است که میبینید یجب اکرام الفقیر میشود اخص در قیاس با لا یجب اکرام الفقیر میشه اخص. بسیار خوب، به چند خطی بخونیم ها، فضا بعد تطبیقی پیدا بکنه. نظریه انقلاب نسبت. ثم محل نزاع دوم، ان المراد بالاخصیه، اخصیتی که هیه ملاک القرینیه. تا الان سخن از ملاک قرینیت بود، حالا سخن از ملاک اخصیت. این اخصیت اندل مقارنه مقایسه بین مفاد دو دلیل، مفاد دلیله. در مرحله دلالت و افاده نه خصیت اندل مقارنت بین مفادی هما در مرحله حجیت. مرحوم آقای سرد رحمت الله علیه در اینجا موافق با دیدگاه محقق خراسانی است، معتقده که ما باید دلالت رو به ماهیت دلاله معیار قرار بدیم، نه دلالت رو به ماهیت حجه و معتبره. مراد از اخصیتی است که اندل مقارنت بین مفاده دلیلین در مرحله دلالت و تفسیره و افاده حاصل میشه. این دیدگاهی که خراسانی، نه اون اخصیتی که اندل مقارنت بین مفاده و دلیلین حاصل میشود در مرحله حجیت، دیدگاه ناینی. و توضیح مطلب این که انو ازا ورده دو تا عام متعارض از قبیل یجب اکرام الفقرا و لا یجب اکرام الفقرا، خب و ورده مخصصون علل عام الاول، یه مخصصی بر عام اول وارد بشه که یقول میگوید، یقول صفت مخصصون، لا یجب اکرام الفقیر الفاسق. علتی که اینشون مخصص عام اول قرار داده چون منافاتی با عام دوم ندارد که بخواهد عام دوم رو تخصیص بزنه. ببینید در عام دوم میگیم لا یجب اکرام الفقرا، اینجا میگیم لا یجب اکرام الفقیر الفاسق. هیچ منافاتی بین این نیست که بخوایم برای جمع بین این دو یکی رو به نفع دیگری ذبح کنیم، کنار بگذاریم. یکی در یک سطح کلانتری نفع میکنه حکمی را و دیگری در سطح خردتری همون حکم از همون موضوع نفع میکنه. بنابراین این لایجب نسبت به اون لایجب والا حالت مخصصیت به خود نمیگیرد، اما نسبت به یجب چرا؟ اینجا منافات هست، قبلا هم گفتیم حتی نیاز به احراز وحدت حکم هم از خارج نیست. فقط نکته ای که اینجا میخوام تذکر بدم اینه که این مخصص نبودن لایجب اکرام فقیر الفاسق نسبت به لایجب اکرام الفقرا مبتنی بر انکار مفهوم وصفه. نباید مفهوم وصف رو قبول کنی، ولی اگر وصف مفهوم داشته باشه مفهوم لایجب اکرام الفقیر الفاسق تعارض میکنه و قابلیت تخصیص پیدا میکنه نسبت به لایجب اکرام الفقرا هم، یعنی به منطوقش اولی رو و به مفهومش دومی رو به چالش میکشه، اما وصف مفهوم نداره. اینم نکته تکمیلی. فهذا المخصص و این لایجب اکرام الفقیر الفاسق تارتا نفرزه متصلا بالعام و اخرى نفرز انفصاله. گاهی اوقات فرض میکنیم متصل به عام است، گاهی اوقات فرض میکنیم منفصله. پس در حالت اولا که اصلا گفتن نداشت، این خارج از محل بحثه، ایشون برای تکمیل مبحث فرمودند، یسبه چی؟ این مخصص سببن، سبب میشه مخصص متصل در نابودی و حتم ظهور عام در عموم، واو تفسیره و حصر ظهور تصدیقی عام، ضمیر به چی برمیگرده؟ عام در غیر فساق. اینجا عام مراد چیه؟ یجبه. این یجب اکرام الفقرا دیگر در وجوب اکرام همه فقرا ظهور نخواهد داشت و فقط منحصر میشه ظهورش در وجوب اکرام فقرایی که فاسق نیستن. و به هازا بر همین اساس یسبه اخص مطلقا من العام الثانی، بر همین اساس که هدم اتفاق میفته، هدم ظهور یا به تعبیری حصر ظهور اتفاق میفته به تعبیر روشن‌تر، از این جهت که محصور میشه ظهور عام در غیر فساق عام نخست، یسبه این عام نخست اخص مطلقا از عام دوم. از چه جهت؟ موضوع عام اول فقرای غیر فاسق، موضوع عام دوم همه فقراست، مشخص این عام خاص مطلق. و فی مثل ذلک لا شک فی تخصیص، تخصیص چی؟ عام دوم به میخوره به عام اول، تخصیص عام دوم به عام اول. اما در حالت دوم پس ظهور عام اول در عموم منعقد است، ظهور عام اول در عموم منعقده. چرا؟ چون در حالت دوم سخن از انفصال مخصص از عام اول بود و گفتیم قرینه منفصل مانع ظهور نمی شود. ظهور عام اول در عموم یعنی در وجوب اکرام همه فقرا حتی فساق منعقد، منتها این خاص که میگه لا یجب اکرام الفقیر الفاسق چی کار است؟ ولکن الخاص قرینه است که موجب میشود سقوط عام اول را از حجیت، حجیت ظهور ساقط از حجیت میشه. به چه مقدار؟ به مقدار آنچه که یقتضی آن را، به مقدار افرادی که اقتضا دارد اون افراد را خاص، به تعبیر دیگه به مقدار افرادی که مشمول خاصند که میشه فقرای فاسق دیگه. خاص ما فقط در محدوده فقرای فاسق حرف میزه. پس ضمیر لسقوطهی بزنید به خاص. و هین ازن بنابراین فإن نظرنا الى هذا العام، این عامی که دیگه حجت در فقرای فاسق نیست، و العام الاخر المعارض لین عام اول، اگر نگاه کنیم بین عام اولی که تخصیص خورد با عام دومی که تخصیص نخورده، لا یجب اکرام الفقراست. این نظرنا بین این دو من زاویت المدلولین اللفظیین لهما فی مرحله الدلاله، از زاویه مدلول‌های لفظی که برای این دو عام هست، لهما به عامین می‌خوره در مرحله دلالت، فهما متساویان هر دو متساویند، لیس احدهما اخص من الاخر، هیچ کدوم اخص از دیگری نیستند. و این نظرنا الى العامین من زاویت مدلولیهما فی مرحله الحجیه، از زاویه مدلول این دوتا در مرحله حجیت، یعنی دلالت به ماهیهیه نه، دلالت به ماهیه معتبره، این معیار باشه، از پس این عینک به قضیه نگاه بشه، وجدنا میابیم که ان العام الاول اخص من العام الثانی، عام اول اخص از عام ثانی است، نه به ما هی دلاله بلکه به ما هی دلالتون معتبره، لانه به ما هو حجه، چون عام اول از این حیث که حجت به عنوان دلیل معتبر بخوایم بهش نگاه بکنیم، لم یعد یشمل کل اقسام الفقرا، دیگر شامل نمی شود همه اقسام فقرا را. یه تعبیر است این عاده به شکل مضارع منفی خیلی وقتا سر مضارع دیگه در میان، لم یکن یذهب، معناش این است که زید دیگر نرفته است، لم یعد یذهب، لم یعد یأکل، زید دیگر نخورده، اینجور باید من را کرد، پس دیگر شامل نمی شود همه اقسام فقرا. بینما در حالی که کان مساویا للعام الاخر، در حالی که این عام اول مساوی با عام دیگر است از حیث دلالت، این قلب الى الاخصیه منقلب میشه به اخصیت از حیث حجیت. پس بینما کان مساویان للعام الاخر، در این حال که از حیث دلالت مساوی است با عام دیگر، اما منقلب میشه بر اثر اون تخصیص به منفصل به اخصیت، میشه اخصیت. این همون نظریه انقلاب نسبتی است که محقق نائینی قبولش داره و به تحقیق رفته است محقق نائینی به اخذ به نظریه دوم. محقق نائینی اخذ کرده به نگاه دوم، نگاه دوم به نظرت ثانیه، نظر از این نظر نائل الامین من زاویت مدلولی که ما فی مرحله الحجی اخذ شده. او از نگاه دوم به مسئله نگاه کرده، این از پس عینک حجیت. و سم مازاری که به انقلاب نسبه نامیده است این اخذ به نگاه دوم را به انقلاب نسبت، این آنچه که ما حاصل اخذ به نگاه دوم است رو تحت عنوان انقلاب نسبت مطرح کرده، اون یک نظریه اینو مطرح ساخته. در حالی که عرض کرده صاحب کفایه به نگاه نخست، اونجا که میگفت فعین نظرنا الهاز الام و الام الاخر المعارض لحم زاویت المدلولین لفظیین لهما، اون هم یه نظره دیگه است، نگاه دیگه است. و از تدلل الاول و علی انقلاب نسبه، خب ایشون فقط در اینجا اکتفا میکنه به استدلال محقق نائینی و بس.
اگر نظریه آخوند رو قبول کنید، این دوتا عام تعارضش مستقر از حجیت میفتن، فقط خاص برای ما میمونه. و اگر نظریه آخوند رو انتخاب کنید، اون عام تخصیص خورده میمونه.
ثمره کار اینه که شما اگر دیدگاه محقق نائینی رو انتخاب بکنید، شما اینجا یک عام دارید که شده یجب اکرام الفقراء غیر الفاسقین، مقدم میشه بر لا یجب اکرام الفقراء. نتیجه کار، خروجی کار این میشه که لا یجب اکرام الفقراء الا اذا کانوا غیر الفاسقین. این الا اذا کانوا غیر الفاسقین نتیجه تخصیصی است که عام دوم به عام اول خورد. اما اگر اینو معیار قرار ندید، اینجاست که هر دو عام ساقط میشن، نه یجب و نه لا یجب اکرام، هیچ کدوم در مورد فقرا مصداق نخواهند داشت، هر دو ساقط میشه. شما نهایت با یک خاص مواجهه، لا یجب اکرام الفقیر الفاسق. در اینجا نص بر عدم وجوب دارید، اما نسبت به سایر فقرا که فاسق نیستند باید به اصل رجوع کنید نهایت، چون آمهاتون از می رفته، اصل براعت جاری کنه. اینجاست که عدم وجوب اکرام فقیر فاسق به نص خاص به دلیل ثابت شده، عدم وجوب اکرام فقیر غیر فاسق و اصل عملی براعت ثابت شده. نتیجه کار است از متفاوت. بسیار خوب، مرحوم محقق نائینی رحمت الله علیه استدلالی دارن که مصنف به استدلالشون اکتفا میکنه و همون رو هم محل مناقشه قرار میده و به سمت دیدگاه محقق خراسانی میره. محقق نائینی رحمت الله علیه میفرمایند که شما باید نسبت این دو را در مرحله تعارض بسنجید، چون ما الان سخن از چی به میان آوردیم؟ سخن از تعارض دو عام. باید ببینیم که هر کدام از این دو چه چیزی را در مرحله تعارض در مقابل دیگری نهادند. ما قبلا در بحث‌های پیشین گفته ایم که تعارض فرع بر حجیت طرفینش و اساسا هیچگاه یک لا حجه توان تعارض با حجت را ندارد، بلکه باید طرفین تعارض به ما هو و حجه طرف تعارض واقع بشوند. از این منظر که نگاه بکنیم میبینیم که دیدگاه محقق نائینی دیدگاه درستی است. ایشون میگه هر کدام از این دو دلیل با محدوده معتبرشان با اون دائره دلالی حجتشان به تعارض با دیگری آمده اند. پس باید ما از این زاویه، یعنی از منظر حجیت به قضیه نگاه بکنیم. از منظر حجیت، عام اول در یک دائره کوچکتری به تعارض با عام دوم آمد. بنابراین عام اول می شود اخص در قیاس با عام دوم. این فرمایشی است که محقق نائینی رحمت الله علیه در بحثشون دارند. در واقع ایشون میخوان بفرمایند که اون مقدار از ظهور که از حجیت ساقطه نمیتواند طرف تعارض قرار بگیره. اون مقدار از ظهور عام اول که حجیتش ساقط شده با خاص نمیتواند طرف تعارض با عام دوم قرار بگیره و چون طرف تعارض با اون نیست کل عدم به حساب میاد. ما باید اخصیت رو از پرتو حجیت بنگریم، ببینیم هر کدام از این دو با چه دائره ای از مدلول معتبر به میدان تعارض آمدند. اینجاست که میبینیم اولی آنچه که در چنته داره کمتر از دومی، یعنی اخصه، پس مقدم میشه به ملاک اخصیت. این دیدگاه محقق نائینی است که البته به نظرم بیشتر از این نمیرسیم، چند خط رو تطبیق بدیم تا انشاءالله پاسخ های سعد به نائینی رو در جلسه آینده مطرح کنیم. واستدل الاولو، یعنی نائینی، علا انقلاب نسبه به انا، متعلق به استدل، به انا حینما نعارز العام الثانی. اینجا نعارز رفقا این نقایس، مقایسه میکنیم، معنیش اینه هنگامی که ما مقایسه میکنیم عام دوم رو با عام اول، یا به تعبیری وقتی که ما در تعارض قرار میدیم، در تعارض میبینیم عام دوم رو با عام اول، واجب است که داخل کنیم، یجب ان ندخل، داخل کنیم در معارضه غیر از اون دلالتی را که ما این دلالت فارغ شدیم از سقوط حجیتش، یعنی مسلم انگاشتیم، مفروغ عنه انگاشتیم سقوط حجیتش رو، این من دلاله بیان ما فرقناست، من دلالت ذالک العام، داخل کنیم غیر از اون دلالت عام اول را که مسلم گرفتیم از حجیت افتاده، یعنی اون مقدار دلالتی رو در طرف تعارض قرار بدیم که از حجیت نیفتاده. لأن ما سقطت حجیته، چون اون چیزی که حجیتش ساقطه لا معنا لأن یکون معارضن، معنا ندارد که بخواد معارض باشه، یعنی اون مقدار دلالتی که فاقد حجیته نمیتونه طرف تعارض واقع بشه. لأن ما، یعنی اون دلالت آن که سقطت حجیته، ساقط شده حجیتش، لا معنا لأن یکون معارضن، این معنا ندارد که بخواد تعارض کنه. میتونید تو حاشیه بنویسید که هیچگاه لا حجه طرف تعارض واقع نمی شود. هیچگاه لا حجه نمی تواند معارض حجت واقع بشه. ببینید مرحوم آقای سعد می فرماید که این درسته که تعارض تنها بین دو دلالتی واقع میشه که با غض نظر از تعارض، با غض نظر از تعارض حجت باشن. این قبول ده. از این جهت میپذیریم که هر مقدار از مدلول هر کدام از این دو دلیل حجت نیست، داخل در تعارض هم نیست. این قبول میکنه. اما اینکه چه مقدار از مدلول یک دلیل حجت و داخل در تعارضه یه چیزه، و اینکه عرفاً کدامی که از این دو دلیل قرینه بر دیگری است چیز دیگر. یعنی بین دو چیز محقق نائینی خلط کرد. یک، بین اینکه چه مقدار از مدلول یک دلیل عرفاً حجت، این یک، و به تبع داخل در تعارضه، و بین این مطلب که عرفاً کدامی که از این دو نسبت به دیگری نقش قرینه رو ایفا می کند امر دیگریست که نباید با اولی خلط بشه. توضیح مطلب اینه: حجیت یک امر شرعی و مولویست. اصلا حجیت از شؤون مولاست. این ایشون در حلقه ثانیه هم داشت، هم چاپای ما صفحه 187 اگه نگاه بکنی چاپای کنگره، ایشون بحث رو در حلقه ثانیه مطرح کرده بود که مولویت از شؤون مولاست، در حالی که اخصیتی که ملاک قرینیت میخواد باشه یک امر عرفیست مبتنی بر بناء عرف و عقلاست، عقلای اهل محاوره. چون قبلا دانسته ایم که تخصیص از روشهای عرفی اعداد، از روشهای عرفی تدارک قرینه است. یادتون میاد؟ اینو قبلا گفتیم، از روشهای عرفی تدارک قرینه است. بنابراین قرینه بودن، مفسر بودن اخص نسبت به اعم در واقع نمایانگر سیره عرف، نمایانگر سیره عرف است بر تقدیم اخص بر اعم، از باب تقدیم مفسر بر مفسر. خب از همین جهت ما باید ببینیم ملاک اخص بودن یک دلیل که موجب قرینیتش می شود دقیقا چیه. ببینید معیار رو باید در عرف جستجو کرد، از خود عرف باید پرسید نه از شرع، از عرف باید پرسید. ایشون در همینجا یک بحث ثبوتی مطرح می کنند و یک بحث اثباتی. میگن که ثبوتاً ضرورت نداره که در تعیین ملاک اخصیت، در تعیین ملاک قرینیت اون دائره‌ای ملحوظ باشد که در تعارض داخله، اون دائره‌ای از دلالت لحاظ بشه که طرف تعارض واقع شده. بلکه این احتمال هم هست که مراد از اخص دلیلی باشد که از حیث مدلول فی نفسه خود، از حیث مدلول فی نفسه خود اخص از دیگری است. یعنی میتونه عرفی همچین معیاری رو برای تقدیم داشته باشه. به بیان دیگر عرف کار نداره که هر کدام از این دو دلیل با چه سطح، با چه مقدار دلالتی به تعارض هم آمده، بلکه میتواند عرف نگاه بکنه به این که مدلول فی نفسه هر کدام از این دو فارغ از این که حجت باشند یا حجت نباشند، این مدلول کدام یک از مدلول فی نفسه این دو اخص از دیگری است، اخص از دیگری است. پس در مرحله ثبوت رفقا اگر بخوایم به قضیه نگاه بکنیم، میبینیم که میشود عرف رو بر این دیدگاه دید که باید مدلول فی نفسه هر کدام از این دو دلیل رو ملحوظ قرار داد. حالا بقیهش باشه، چون میخوام یک نکاتی اضافه کنم به مبحث بیش از اون حدی های سرد فرموده، همین چند خط و تطبیق بدیم و ادامه در جلسه آینده که مطلب شهید نشه. و نلاحظ على هذا الاستدلال، اشکالی که بر استدلال کی میگیریم؟ نائم ان المعارضت و ان کان من شأن الدلاله. اینجا بحث از زاویه ثبوت مطرح میشه. دو سه خط که بیایم پایین تر، بل هازا هو المطابق للمرتكزات العرفیه، دیدید اینجا میره در فاز اثبات که انشاءالله فردا بحثشو میکنه. ان المعارضت و این کان من شأن الدلالت التي لم تسقط بعد عن الحجیه. معارضه اگرچه از شأن دلالتیست که هنوز از حجیت ساقط نشده، یعنی هنوز این تا قبل از مرحله تعارض از حجیت ساقط نشد، ولکن نهازا امرون و تحدید و ملاک القرینیت امرون. که میگه هازا امرون یعنی چی؟ یعنی این که چه مقدار از مدلول یک دلیل حجته تا طرف تعارض واقع بشه، این یه چیزه، و این که کدام یک از این دو دلیل اخص و قرینه بر دیگری است چیز دیگری است. ولکن نهازا، هازا یعنی چی؟ این که معارضه از شؤون دلالت معتبر است. معارضه مربوط می شود به حجیت فی نفسه دلالت، متعین یه چیزه، و تعیین ملاک قرینیت امر دیگری است. اولی شرعیه، دومی عرفی. البته شرعیه امضایی دیگه، امضای سیره عقلا شده شرعیت پیدا کرد. لأن القرینیت، این که امر دوم محسوب شد، چیز دیگری به حساب می آمد. قرینیت یعنی قرینه بودن یک چیز در قبال چیز دیگر، تمثل بناء عرفی نشان می دهد، تمثل عیان می کند یک سیره عرفی را مبتنی بر تقدیم اخص بر اعم. خواهیم عبارت کامل بگیم، باید اینجور بگیم: قرینیت اخص بر اعم تمثل نشان می دهد بنای عرفی را بر تقدیم اخص بر اعم. ولیس من الضروری ان یراد بالاخص هنا الاخص من الدائرتين الداخلتين في مجال المعارضه. اخص در اینجا که معیار و منات قرینیت، بالقرینه مقدمه، ضرورت ندارد که اخص از اون دو دائره ای باشد که دو دائره دلالی باشد که فی نفس حجتند و داخل در مجال معارضه میشه، بلکه ممکن است مراد اخص از حیث مدلول باشد فی نفسه منهما. این خود عبارت دقت میخواد، این مدلولا تمیز اخصه، بلکه بالامکان ان یراد اراده شده باشه الاخص و مدلولا فی نفسه، اون چیزی که از حیث مدلول فی نفسه اخصه. بعد اینجور معنا کنید، اون چیزی که از حیث مدلول فی نفسه، فی نفسه این چی؟ اینه به ماهو و حجه، با قصد نظر از حجیت. تو اینجا دقت بکنید، یه مدلول فی نفسه داریم، یعنی با قصد نظر از حجیت، یه حجیت فی نفسه داریم، یعنی با قصد نظر از تعارض. حواسموش خلط نکنید اینها را. از دید محقق نائینی حجیت فی نفسه معیاره، با قصد نظر از تعارض. از دید محقق خراسانی دلالت فی نفسه معتبره، با قز نظر از حجیت. فرد دلیل الاخص و مدلولا فی نفسه، این دلیلی که اخص است از حیث مدلول فی نفسه از حیث مدلول اخصه، تکون و اخصیته سبب در تقدیم اون مقداری که داخل است از این اخص در معارضه بر معارضش، در معارضه بر معارضش. خوب دقت بکنید، این سببن میشه خبر تکون، تقدیم مقدار داخل از این اخص در معارضه میشه اون مقداری که فی نفسه حجته، اون مقداری که فی نفسه حجته داخل در تعارض میشه، چون بارها گفتیم تعارض فرع حجیت فی نفسه طرفینش، که میگه فی نفسه چون بعد از تعارض بخیه یکی ساقط میشه از حجیت دیگه، بخیه یکی باید به نفع دیگری از حجیت بیفته، اما فی نفسه این قبل از تعارض. این فعل معارضه متعلق به داخله، علا معارضه متعلق به تقدیمه، تقدیم مقدار داخل از اخص در معارضه بر معارضه، بعد چی مقدم بشه؟ بر معارضه. این علا معارضه بزنید به مقدار داخل، ضمیرش هم بر میگرده به مقدار داخل، بهتر از اخصه. این که مقدم بشود این مقدار داخل از اخص در معارضه، مقدم بر چی بشه؟ بر معارض این مقدار داخل در طرف دیگر تعارض. خیلی خوب، همینقدر بس. و السلام علیکم و رحمت الله.